الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق السماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر هل ترى من فطور. در بحث های گذشته عرض شد که کل عالم هستی در حرکت است و اون حرکت جوهری را اینگونه توجیه کردیم که هر بالقوه‌ای برای رسیدن به فعلیت تا زمانی که امکان برش ایجاد بشه حرکت شروع میشه و کل عالم هستی از حرکت هیچ وقت باز نیستاده و نمی‌ایستد. اینجا در حاشیه درس امروز حالت حاشیه‌ای داره، حاشیه ایشون زدن، این مطلب نیست. او یکی این فکر برای انسان ایجاد میشه که پس معلوم میشه در کنار این حرکت نقص است، یعنی خدای تعالی ناقص آفریده که کامل بشه. این فکر غلط است. خدای تعالی هستی اصلا درش نقص نیست، اما به نسبه کلن کمال بالای سرش هست. هر موجودی میتواند به کمال برسد، اما در حد خودش کامل است. یعنی وقتی نگاه کنید شعر دقت بفرمون، هر چیز که هست آنچنان میباید، هر چیز که آنچنان نمیباید نیست. حالا یه شکوفر شما نگاه بکنید در فصل بهار، وقتی نگاهش بکنید ببینید کمال زیبایی و جمال دارد، اما بالقوه ای میتونه یک میوه بشه. طبعا وقتی میوه شد کامل تره، اما در شکوفگیش هیچ نقصی نیست. یعنی در موجودات وقتی نگاه کنید میبینید مذالک تو همون حالتی که آفریده شده نقصی نمیبینید. آیه ای که عرض کردم، خدای تعالی می فرماد آفرینش آسمان ها طبقه طبقه ما آفریدیم. یه نگاهی بکن ببین اصلا در کل آفرینش نقصی می بینی. پسترش سمر جهل بسر. یه نگاه دیگه هم بکن، یه نگرش دیگری هم بکن، آیا کوچکترین نقصی در سازمان عالم هستی می بینید؟ حالا تو خود اندامتون وقتی نگاه کنید، نگاه دست بکنم، نگاه پا بکنم، نگاه چشم بکنم. حالا ایشون دو نوع مور مثال زدن، موجب و موهای سر که طبعا اگه بلند بشه بشه گیسو. حالا او در نهایت بلندی امکان داره بشه، ولی موجب تا همین اندازن. وقتی نگاه میکنیم میدونیم این باید این گونه باشه، آن باید آن گونه باشه. یعنی اگر این روش تغییر کرد کار درست نیست. آن چیزی که آفرینش و هستی ارائه داده جز کمال نیست، که مبادا فکر نقص در کنارتون نیاد. فرض بزنید حالا یک کودک در کودکی خودش هیچ نقصی نداره و باید تدریج باشد. اگه تدریج نبود غلط بود. کودک در نفس خودش که الان کودکی هیچ نقصی نداره، استعداد داره که در آینده چه در بدنیات چه در معارف یه قوی تر بشه، بالاتر بره. وگرنه یک کودک ممکن است نسبت به یه آدم دانشمندی که عمرش در دانش گذرانده نقص دارد، اما بالفعل کوچکترین نقصی براش موجود نیست. این فقط از کدام حال مثال های مختلف زدم. وقتی نگاه کنید ببینید مثلا فرض بفرمود کلیه همینجایی که باید باشه باید باشه، چشم همینجایی که هست باید باشه، گوش هم اینجا که هست باید باشه. این دستگاه های مشروبه یکیش هست تو خیابون فردوسی اول، یک بنده از اینجا میشنم نگاه شرم واقعا نگاه کنیم این لاله گوش درست کرده، این گوش خدا دار. ولی ببینید از نظر فیزیکی برای گرفتن اصوات یه همچی شکل فیزیکی نیاز داره. وقتی نگاه این که حال بشر درست کرده نگاه بکنیم ببینیم اینن مثل یه لاله گوشه. وقتی نگاه چشم میکنید ببینید چشم دیدبان بدنه، همه دیدبانی ها تو قله هستن. اگه چشم در اندام پایین قرار میگیره سر زانو بود همه جا رو تسلط نداشت، ممکن بود سرتون به یه چی حسابه دیدبان بالا هست. و وقتی نگاه چشم بکنید ببینید تو گوجی قرار گرفته، برای که یکی از لطیفترین اعضاء بدن هنم بر خدا چشم از دست تا آخر اون مرسان ناراحت. حالا این خدا تو گوجی قرارش داره، گونه ای که اگر الان یه مشت محکمی بخوره تو صورت شما، عیناً رو چشمم بخوره، چون تو گوجی هست، سپر استخوانی که زیر ابروانتون هست نجهدارش میکنه. یه حافظ اول، حافظ دوم، میبینید ابرو آمده روی بالای چشم قرار گرفت. و جالب اینه که شیبش از نظر خواب موهای ابرو رو به این دو طرفه. نابدانست که عرق پیشانیش خودش یه نسم و عرض میکنم نمک و املاح و ایچیا هست که برای چشم ضرر داره، از این کنار میاد پایین. همه تو تابستان عرق میکنید، اگه عرق ها میرفت تو چشمتون ناراحت میشید. ولی این نابدان با آبچک اسمشو بگذارید، آبچک ابروان عرق ها رو میراند به طرف صورت که عرق پیشانیتون تو چشمتون نره. یه حافظ دوم، حافظ سپم همین منجا که مثال زدم، دو رد پاسدار دو تیپه، کاملا قوی پاسدار به مجردی که هوا گرد و غبار میشه اینا دست میدن به دست هم، از این مخزن عظیم الهی حفاظت میکنن بدون که اصلا شما اراده بکنید. جایی که گرد و غباره چشاتون اینجوری میره رو هم، چشات میره رو هم، پاسدارا دست دادن به هم، یعنی موجا دست دادن به هم که خاشاکی تو چشمتون نره. خب یه عدسیست در چشم که این هم عدسیه، عدسی میدونید یا مقعره یا محدبه به حساب امروز، یا کاوه یا کوژه. عدسی ها یکی دوربینه یکی نزدیک بینه، یکی میکروسکوپه یکی تلسکوپه. ما الان هم بعضی ها که مثل خود بنده در دو بعدش ضعیف هستیم، دو تا عینک داریم، عینک دوربین عینک نزدیک بین، و خیلی ها میبینید اینجوریه، درست شد؟ یه عدسی چشم هم نزدیک بینه هم دوربینه، اطرافش اعصابیه که فشار که بهش میاد مهدد میشه، وقتی چشمتون رو باز میکنید مقهر میشه. در یه نقطه دوری که میخواد نگاه کنید، میخواد از شیراز نگاه بوکوی بکنید، فشار میارید به عدسی، عدسی دوربین میشه. وقتی میخواد نگاه متن کتاب بکنید، چشمتون رو باز میکنید، عدسی نزدیک بین میشه. یعنی یک عدسیه اما به فواصل تصویر جا به جا میشه. پشت سرش وقتی نگاه کنید، عدسی حالت شیشه عینک داره. این شیشه عینک ببینید هر روز عینکی ها باید عینکشون پاک کنن. چند دفعه عدسی چشمتون تو عمرتون پاک کرده؟ گرد و غبار نگرانیه که الان هست. کلن دو برد پاک کن جالب اتوماتیکمان شیشه چشمتون رو پاک میکنه. این دو تا پلکه. اگه تونستی پنج دقیقه این پلک به هم نخوره، شما نمیزنید چی به هم، خدا میزنید چی به هم. مرتب این برد پاک کنه اتوماتیک دارن کار میکنن. مرتب داره حرکت میکنه پلک، عدسی رو پاک میکنه. و عدسی را اگر رطوبت نباشه شیشه رو نیستاید. دیدید بعضی بچه ها میانو مثلا پس این برخور کنه اتومبیل روشن میکنن موقع که بارون نیست، شیشه خط میاد. خدای تعالی دو سرچشمه اینن سر به روغنی در گوشه چشمتون هست که مرتب تراوش میکنه، چشم مرتوب نگه میداره که این برخور کنه چشم حرکت که میکنه، مبادا شیشه عدسی چشمتون بعد از 45 سال صاف نرفته، باکیش نشده. حالا این روغن ها چی میاد اونجا تصویر بیشتی چیه؟ کجا بره؟ از سر صورتون میاد پایین. نخیر دو تا چاه فاضل آب گوشه چشمتون یک تو آینه میتونی ببینید. پلکی بکشی پایین سوراخ فاضل آبی میبینید، سر فاضل آب هم تو بینید. تمام میبینید وقتی گرمی میکنید از بینیتون هم آب میاد. یا از راه فاضل آب اشکا رفته تو بینیتون، یا اگر یه دوای رنگی بشه کنید در چشمتون آب بینیتون هم رنگی میشه. یا از راه فاضل آب نگاه دستگاه میکنید همش عظمت حل ترا من خطور. آیا حالا از کدم آیا از نظر ظاهر ما داریم میگیم، وگرنه اگر از نظر فیزیولوژی علمیش بحث کنید، در یک دریا یک دنیا توی عوض عظمت. همین عدسی رو که عرض کردم ده تا عدسی رو هم سواش، ده تا هر کدومش قد یه برگ کاغذ قطرش کنده. این یه جراح که مثلا آب مروارید عمل میکنه، دونتونه با وسائل مخصوص یه عدسی ها رو جا به جا میکنه، از کاغذ نازدیکتر. حالا از کردم تا چیز که بخواد بگه دست بگذاره روی یکی از موجودات هستی بگه این نقص داره، خدای تعالی ناقص نیافرده، اما میدان داده به بعضی از چیا که بتونن به کمال برسن. خلاصه مرقوم بود. درس 13 دانستیم که هر متحرک از نقص به کمال می رود و دانستیم هر چیز در وجود خود کامل ولی نسبت به کامل تر از خود ناقص است. پس هر چیز در طلب غایت خیش است که آن کمال اوست. با توجه بر این که آنچه را خدا آفریده در عالم ذات خود کامل است، نطفه در نطفه بودن کامل و دانه در دانه بودن کامل و هسته در هسته بودن کامل و در سرای هستی آنچه هست در نهایت کمال و خوبی و زیبایی و جمال است و بحث نقص از قیاس یکی بر دیگری است. ساقه رز در آفرینش خود کامل است، اما نسبت به ساقه چنار از مقاومت کمتری برخوردار است. موی رگها در کاربرد بدن در نهایت کمال آفریده شده، اما نسبت به شریان ناقص است. یک پشه نسبت به شاهباز ناقص، اما در حد خود در نهایت کمال می باشد. به عبارت اخرى یک بیت، هر چیز که هست آنچنان می باید، هر چیز که آنچنان نمی باید نیست. نتیجه این که در عالم هستی هر چیز که هست در هستی خود نقصی ندارد. هر موجودی از هستی بهره‌ای در خور خود دارد، اما نسبت به موجودی که از هستی بهره بیشتر دارد در خود احساس نقص می کند و میل دارد نقص خود را به کمال موجود برتر اطلاع دهد. پایان متن. کلمات قصاریش، کلمه 26، آن که در کتب مصنفان و مؤلفان پیش کند آنها را دلیل بر تجرد و آه علم اعم از واهب و متحب که نفس است می آورد. از کنم چند لغت تو متن فرمایشاتیشون هست کردم و از یاد که موفق نیستن از استفاده از کتابویشون رو واسه استعمال لغاتوی خیلی قویه عربیه که خب بعضی واقعا معارف هم ما نداریم لغت، از این جهت بعضی از خوندن کتابویشون کنار میرن برای همین سختی لغات. حالا ما هر چی گفتیم از فرمایشاتیشون لغتش هم میگیم، هر کی میدونه که میدونه، هر کی نمیدونه معلوم کن. تصنیف یعنی از خود به وجود آوردن، تألیف یعنی گردآوری. ببینید حالا افرادی که کتاب می نویسن یا تألیف است یا تصنیف است. اگر پشتش دیدید آن نوشته تصنیف و فلان، یعنی تمام مطالب مال خود ایشونه. یا فرض کنید یک کسی تاریخ می نویسه، جغرافی می نویسه، این در اصل طرف که نبوده، تاریخ صفویه می نویسه، ایشون میاد کتابوی که در اطراف زمان صفویه است میشینه میزد جلوش، از مجموعه اونا مطلبی بیرون میکشه، این میشه تألیف یعنی الفت دادن. حالا پس کل کتابها رو که ملاحظه میکنید یا تألیف هست یا تصنیف هست. و آ یعنی زرد، واهب بخشنده، متحب یعنی گیرنده، هر بخششی یه دهنده داره یه گیرنده داره. واهب که از اسماء الله هم هست بخشنده است، بنده ای که نیاز داره میشه متحب. حالا معنی جمله از برم یک معلف در نظر بگیرید، خود این بزرگوار نزدیک 100 تا کتاب داره که بعضی از چاپ نشده، به نظرم نزدیک 20 تا چاپ شده. حالا وقتی نگاه میکنه آدم بعضی کتاب هایشون اینه یه دریا علمه، این کجایی مرده، این کتاب ها از کجا اومد بیرون؟ اکثرش هم تصنیفه نه تألیفه. از برم از کجا اومد بیرون؟ یا آقایی که 50-60 کیلو وزن داره، یه پیرمرد 50-60 کیلو هست، اینا از کجا اومده بیرون؟ اگر این ماده باشه یه علوم، باید مثلا 100 جلد کتابیشون ولی بگید کاغذو، شاید 100 جلد تو 100 کیلو باشه. صد کیلو باید تو اون کله می باشه. از کجا میومده بیرون؟ اینجا باید دقت میفرماید میبینید که مثل این که ماده نیست، علم ماده نیست. وقتی ماده نبود مجرد میشه. اونایی که متریالیسم ها که اعتقاد دارن که جز ماده چیزی اصیل در دنیا نیست، نادون، آیا علم هست تو دنیا یا نیست؟ اگر جز ماده نیست بفرمایید علم چیزیه؟ علمی که در کل آفاق مرئیه، در وجود انسان هست، آیا این چیه؟ ماده؟ طبعا ناشار بگینید اگه تو بودا باید دانشمندان وزنشون بشه 1000 کیلو، نادونا بشه وزنشون 5 کیلو. خیلی از نادونا و بیسوادا وزنشون از دانشمندان بیشتره. به خودش نشون میده که پس علم مجرده. مجرد یعنی ماده درش به کار نرفته. روح انسان محلشه، نفس انسان محلشه. خب امکان نداره مجردی ظرف ماده باشه، یک کاسه باشه اما توش آش نباشه، توش پلو نباشه، خورش نباشه، علم باشه. بابا علم وقتی گفتید مجرد، ظرفش هم مجرده. از این نتیجه میگیریم که هم نفس انسانی ماده نیست و مجرده، هم ظرفیتی که در نفس است، تمام معلومات شما که دارید تای تاریخ مجرده، اصلا جنبه ماده نداره. بنابراین هر دانشمندی که ما مخصوصا تألیفاتش نگاه میکنیم پی میبریم که بخشنده علم مجرده، ظرف علم مجرده، خود علم مجرده. این کلمه اول. یک کلمه دیگه معلوم، آن که خود را ابدی شناخت فکر ابد میکنه. قبول دارید بعد از مرگ هستید، عالم مادتون میره زیر گل، اما حقیقتتون عالم روحتون هستش. هیچ وقت ذهن نمیدونید هیچ تفاوتی در این مسئله بین شهید و آدم عادی نیست. و آیه ای که در قرآن بحث شهیده، لا ترسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیا، این خاص شهید نیست. منتها ان ربهم یرزقون خاص شهیده، وگرنه تمام مردم وقتی مردن هستنشون. حالا ببینید این جناب شهید بسا بعضی از عزیزان اصلا چی درشون باقی نمون خوردن. عرض میکنم یک کاتریشا شد سفت و پتکتعه، اصلا نتونستن جمع آوریش کنم داشتیم اینجور. حالا این خدا میگه هستش، هر مرده ای هستش چون روح مجرده. حالا اگه این خب این بحث معاده، این اعتقاد دارید همه تون انشاءالله، پس من ابدی هستم. من این که ابدی هستم باید فکر یک توشه ابدی بکنم. نه خونم ابدیه، نه قالیم ابدیه، نه زن و بچه‌م ابدی هست، نه اتومبیلم ابدیه. هیچی باید باشه که همپام ببرم و همه جام به کارم بیار. این رو جای کلمات از کردم، جای تفکر رو اندیشیدم ببینم از این چیه که زم میکنم هستش همیشه یا نیستش یا پناپذیره. فرمانیدی از بزرگان، آن که همه همش در خوراک هست، ارزشش بدان است که از خوراک حاصل میشه. یعنی از صبح تا شام صبح چیچی بخوریم، زور چیچی بخوریم، شام چیچی بخوریم، پشو بدو، پشو تهیه کن، پشو حالا نمیخوام بگیم نخورید، ولی همه آدم اگه باشه ارزشش هم بود. خوراکو چی چی میشه؟ آدمی بدو برای چی چی؟ برای این مسئله یه که باید اگر کسی دانست ابدیست بشه خوراک ابدی کند. پایان درس معرفت نفس، محرم این هوش جز بی هوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. هوش خدایی، هوش الهی، هوش بندگی، هوش معرفت الهی برای همه نیست. یه انسان بیهوش میخواد. یعنی چی؟ یعنی یه جا هوش دو هوشه، یه هوش الهی داریم، یه هوش مادی داریم. اگه کسی بخواد هوش الهیش قوی بشه، هوش مادیش ضعیفه. برای خدمتتون هست، هر کدومتون هوش الهیتون خیلی خوبه، ای رفتی تو بازار هم روز اول کاله درتون میزن. خیلی ها رو بنده دیدم واقعا از اشخاص الهی خواستن برن تو بازار، هم روز اول یک کاله بزرگ گذاشتن سرشون. اینا آدم خوبی هستن، اینا حکم بازی بلد نیستن، اینا اهل حرام و حلال شرعی هستن. در تمام شعون اینا رعایت میکنن. حالا تو بازار به اینا میگن آدم تلیه، آدم سلیه، آدم احمقیه. معلوم میشه در اصل جناب رسول الله بوده که خدا تعالی بهش میگردونه به خودشون. مفرمان اینا میگن مؤمنات سفها هستن، اولای که همه سفها بلاکن لایشورو. یه قصه یه دفعه شاد عرض کردم برای مصداق جالبیه از میکنم یه وقت من یه اتومبیل داشتم میخواستم عوض کنم و بیان پردو یه بونگایی که آجیا ندارم تو خونه باش تلفن داری بعده هر وقت تلفن دادم برش میبیارش یه روز تلفن دارم ما بردشتیم بردیمش یه نگو قضاوالو نمی کنه چی ها باید تمیزش میکردی بایدم تا الان تلفن دادی ما که تمیزش بایدم بکنم مشتری الانه عرض میکنم بعد مشتری اومد با این ماشین ای بیدن داره گفتن تاشی بیارید اینجا این گلگیرو عوض شده این روش رو هم گردن گفت آن ماشینی که گلگیرش عوض شده ماشین تصادفی من نمیخوام رفتش ما دیدیم این جناب بمگاه معاملاتی ای داره نگاه ما میکنه ای از کی پنجام رو نگاه میکنه ای میاد نوز سرمون دوباره میاد توی کنه گفت چی چیه؟ گفت تو اینگاه یه باچیده گفت چه باچی میخوام؟ خب بابا ای به متاع باید گفت معامله باید حالا یه چیز کمتر بخره که خواهش میکنم شما برو یه جای دیگه دست در تو پشت ما سوار ماشین شدیم تو آینه داشتم نگاه میکردم دیدم به شاگردش میگه اینجا این مخ نداره ببینید حالا ما چیکار کردیم یه حرف راست زدیم تو بازار یه حرف راست ای کسی زد این مخ نداره اما اگر گفتید آه فلان کس از او عاقلان تو بازارو اگه گفتن از او عاقلان یعنی ایشون اول حقوق بازاره ببینید پس الان هم در اجتماع ما دو عقل هست یک عقل الهیست با او عقل حقوقی نیست با او عقل تظاهر نیست با او عقل خودنمایی نیست با او عقل حقیقت هست با او عقل خلوص و صفاست اما مردم یه آدم رو نمیپسندن چرا جناب امیرالمومنین میفرمان من به راههای آسمان واقفترم تا به راههای زمین مرادشون از راههای زمین همین بازیهای مادیه از اون طرف واردترم تا توی عالم بازار وارد نیستم حالا کلا کسی میتونه راه خدا رو بره که از وحوش و عقل الهی برخوردار باشه در کل جناب مولوین هم همین داره شعرش عرض میکنم تقدیم حضورتون عقل دو عقل است عقل مکتبی که در آموزد به مکتب آن سبی از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر و از معانی و از علوم خوب و بکر عقل تو افزون شود بر دیگران یک تو باشی ز حفظ آن گران آقای تأثیر کرده خانم تأثیر کرده اجتماعی تر میشه از فرهنگ اجتماع برخوردارتر میشه اما ایشون نیست که حالا که مدرسه تخصص گرفت به خدا نزدیک شده نه یه آداب و ادوب اجتماعی حالا میبینه چگاه یه هم متخصصین پیلا بارد بازار شدن خیلی از آقایون تخصصهای پزشکی بایی که الحمدلله مطبو خیلی قشنگ میچرخه اومدن تو بازار دارن کار تو بازار این از عالم ماده نجات پیدا نمی کنه اصلا که به الهیات برسه عقل دیگر بخشش یزدان بود چشمه آن در میان جان بود چون ز سینه آب دانش جوش کرد نی شود جنده نه دیرینه نه زرد علومی که از خارج میاد اکتسابیا اینا مثل تشبیه میکنه آبی که میاد از لوله تو منزلتون اما اگر در منزلتون یه چشمه باشه آب لوله ممکنه قطع بشه آب لوله ممکنه گلالود بشه اگه جوی باشه ممکنه بسته بشه اما اگر در درونتون چشمه از شرح صدر سینتون تراوش کرد هیچ به خشک نمیشه چون ز سینه آب دانش جوش کرد نی شود جنده نه دیرینه نه زر عقل تحصیلی مثال جوی ها کان رود در خانه ای از کوی ها از درون خیش جو آن چشمه را تا رهی از منت هر ناسزا گفته شده سه قسم عقل داریم عقل حیولایی یعنی که بچه‌تون که دنیا میاد از عقل حیولایی بر یعنی عقلی که بل استعداد که میتونه الان چشمش یه باز میکنه، گوشش یه باز میکنه، داره تحصیل میکنه، نگاه تو دهن شما میکنه، تدریجا یکی دو سال که شد میبینه یه زبان کامل قشنگ داره حرف میزنه. یه عقل هیولاییه که اکتساب میکنه بل استعداد و بل قوه عقل است. حالا یا آمد رسید به سن 20 سالگی یا عقلش میشود عقل بل ملکه، یه سلسله چیا یاد گرفته. و ما عقل بالفعل اوی که تمام کارهاش اوی عقله. حالا یه عقلو اگر عقل مادی باشه از همون سنخه، اما اگر عقل الهی باشه آن است که جناب امیر المومنین توجیه می فرما العقل ما عبد به رحمه و کتسب به الجنا. عقل او چیزیه که خدا بایش عبادت میشه و بهشت بایش کسب میشه. حالا پس عقل رو بشناسید. هر آن کس که در بند شرع الهی بیشتره، هر آن کس که در بند عبادت بیشتره، او عقلش بیشتره. خانم تارک الصلات یا آقای تارک الصلات یک دیوانه است. حالا برو اجتماعی دیوانه ندونه، چون این عقلی که جناب امیرالمومنین فرمودن یک سرسوزنش در وجود او نیست. العقل ما عبد به الرحمن، عقل او چیزیه که خدا بهش عبادت میشه. حالا طبعا فرمایش جناب امام صادق علیه السلام با یه عقل و زمینه بفرمود که لیس العلم به کثرت تعلم، علم به زیاد دست خوندن که نیست باوجه، بل هو نور یقذف الله فی قلب من یشاء، او نوریست که خدای تعالی میتاباند در قلب هر کس از بندگان بخوان. من شرح صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، خدا سینش باز کرد برای اسلام، افتاد توی خط نوری. چه کارش به اون کسی که تو خط ظلمات هست؟ یا خروج اون من نوری و ظلمات. اینا قصه فقط دانشگاه و تحصیل و مدرسه و حوزه بابا نیست، قصه یک عقل الهیست که در وجود بعضی ها باشه، یک معرفت الهیست که در وجود بعضی ها باشه. حالا این خط رو عرض کردم، برگردم به شعر جناب مولوی. میخوای راه خدا رو بری؟ میخوای از هوش الهی بهره مند بشی؟ محرم این هوش جز بیهوش نیست. او بنده ای که در بندگی خدا تسلیم شد اصلا تصمیم نداره، نمیخواد حیله و حقه تو زندگی به کار ببر، او خودش داده دست خدا، بنده است، هوشی نداره برای زندگی. تسلیم امر الله خالص، هرچی خدا خواست وای میکنه. ای با او آدمی که از صبح تشم نقشه میکشه برای که چجوری کار سر مردم برید، از تنستی توی بازار که میرید توی دست فروشی ها نگاه این میوه که چیدن بینی و بین الله، من ندیدم از شما دیدید سلام ما رو برس، ندیدم که یه جای از این میم فروش ها خوبار نچیده باشه جلو پشت سرش هیچ مشتری هم نمیبینه خیار مثلا. نگاه بکنید این طرف خیار های که چیده بخ 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 چه خیار عالی، آی کیلو چه بفرم میارزتش ها و جمع میکنه تو پاچه وقت خدمت بینه های خیار خرخوری گذاشته اینجا. او این که من اینا رو ندیدم، اونو یه لگ گوجه فرنگ یه لگ رب توی، اما او چیزی که شما میگه دید این حوش چی چیه؟ این حوش مادیه، این حوش الهی نیست. حالا اگر یه چی همه اینا رو زد در هم میگن آتو سرت کاسبی هم به خدا سرت نمیشه، همین که کاسبی سرش نمیشه این حوش الهی داره. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. از میکنم اگر حالا از او فیوزات انشاءالله بهره برداری کردی، سخن از امام محمد غزالی است. آدمی وقتی از فضیلت خالی است از خود وحشت میکند و بیشتر به دیدار مردم میرود. یه رونم تا تو خونه بیشینی یه رو کسی رو ندید ناراحت، از خودش وحشت داره و با همنشینی با آنان وحشت را از خود دور می کند. ولی اگر خود اهل فضیلت باشد وحدت طلب می کند تا در خلوت بتواند به فکر و استخراج علم و حکمت بپردازد، و گفتند که استیناس علامت افلاس است. استیناس یعنی طلب انس کردن، علامت تنگدستی. یعنی شما از تنهایی خسته میشید خیلی پوک هستید. اگر آدمی پر باشه، یعنی شهید برخی یه کسی وارد شد گوشه تنها هستی و اکنون که تو آمدی تنها شدم، یه واقعیت. مخصوصا یه کسی وارد بشه که عقلش عقل مادی باشه. من حواسم تو خدا بود، ایشون اومد نقل بازار داره میگه، نقل قیمت دلار میگه، نقل چک و سفته میگه، نقل گرونی میگه. من از حال خودم آورد بیرون. اکنون که تو آمدی تنها شدم. گم اویس یه کسی پاشد رفت در خونش در زد. کی هستی؟ من کلانم. چی کار به من داری؟ آمدم از راه دور که ساعتی با تو مأنوس شوم. دیگه او کسی که با خدا مأنوس شد دیگه با کسی دیگه نمیتونه مأنوس بشه. حالا اصلا یه حرفا کشیدنیست نه گفتنی. آنانی که واقعا ولو جرعه کمی از این شراب محبت نوشیدن میتونن درک کنن که عقل الهی واهبش حضرت حق تعالی است. الان فرمودن واهب و متعب ظرفش سینه و جان بنده مؤمنه. اگر خدای تعالی او سینه رو گشود من شرح صدر و حول الاسلام که جناب حضرت موسی طلب این مقامه داره رب شرح لی صدری و پیامبر عزیز شما را خدا این نوید بهش میده که الان نشرح لک صدرت ما سینه رو برای تو باز نکردیم. حالا سینه و بزرگوار قد همه عظمت آسمان ها که خدا درش جا میگیره. حالا او کسی که از شراب محبت نوشید طبعا این سینهش باز میشه. شراب چرا اسمشی گذاشتن شراب؟ شراب هوش از کله آدم میبره بیرون. هوشی که چی رو میبره؟ هوش مادی رو میبره. سرمستی های عارفان چرا سرمستشون گفت؟ از این شراب سخن زیاد هست. این حدیث رو عرض کنم. ان الله تعالی شرابن لأولیائه. خدای تعالی راست شرابی از برای بندگان خوبش، دوستانش. شرابو چه وقتی خورد آدم چطور میشه؟ ازا شربو سکرو. وقتی خورد سرمست میشه. و ازا سکرو ترهو. وقتی که سرمست شد به طرب میاد. اما نه طرب عالم مادی. طربی که همراه با حزن اما بالاترین لذت. این بهش میگن حزن سبز. و ازا تربو تابو. وقتی که این طرب در جانش به وجود آمد درونش پاک میکنه. و ازا تابو زابو. وقتی که پاک شد زب میشه. میدونید که پلزات وقتی بخوان مواد داخلیشونه خارج بکنن زبش میکنن. آهن با سنگ آمیخته، با خاک آمیخت، با شن آمیخت، تو کوره زبش میکنن، بعد دو سه تا پتک میزنن روش، مواد خارجی میره بیرون، آهن خالص باقی میمونه. وقتی که بنده در اثر خوردن شراب و انس پروردگار پاک شد، پشت سرش بعد از پاکی خدا ذوبش میکنه. ذوبش میکنه برای چی؟ برای که هیچی در دلش جز خدا باقی نمونه. و ازا ذوبو خلص. وقتی که ذوبش کرد خالصش میکنه. و ازا خلصو طلبو. حالا وقتی خالص شد این طالب و عاشق میشه. این دیگه میفته در خط سیر و سلوکی که هیچ وقت توقف ندار. و ازا طلب و وجدو یا بعده خداست که هر که آمد و لذین جاهدو فینا لنحلیم نام سبولم. هر که را افتاد ما را رو بشنشنه. او کسی که طالب ما شد به ما میرسه. و ازا وجدو بسه. وقتی که یافت با من وصلت میکنم، به من میرسم. و ازا وصلو تسلا. وقتی که به من رسید آتش میگیره، کلا میسوزه. خدا کنه هممون از این عشق رو بسوزیم. حالا وقتی سوخ منیتش هیچی واقعی نمونه. و ازا تسلو لا فرق بینهم و بین حبیبه. اینجا دیگه بین خودش و خدای خودش هیچ تفاوتی نیست. این ای در دعای شعبانیه برای ائمه اطهار هست، لا فرق بینهم و بین حبیبه، بین شما و بین خدا هیچ تفاوتی نیست. کسی که فقط فهمو دعام میفرمون شما بنده هستی تو او خدا، شما او خالق و شما مخلوق، و یعنی هر بهره ای که در وجود حضرت حق تعالی هست اینا او بهره رو دارن. این دیگه از این اوج حرف والتر نیست. شراب گاهی در ادبیات عرفانی از این شراب که سخن به میان میاد، امید که انشاءالله از این شراب خدای تعالی هممون ولو یه قطره شه بچشونه. اگه این شراب رو خوردیم دیگه غمی در دنیا باقی نمیمونه. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نموده.
شرابم بده تا سختی های راه عشق بتونم در سایه سرمستی پی کنم. اول من به خیال محسن حالی میبینم سخته، اما اگر او شراب نوشیدم و عشق تو جانم سوزاند، او وقت دیگه با پرواز کنن ایران میرم. خب خودم هم او بزرگواری که این گونه بحث میکنه که خدا را به این بده بهش دادن وقت شرابو هم این حالت اگر باشد اغلب به سحر باشد، آن را که در اندازد مربستر و بالین را. تو کتاب ساغر سحر یه مصاحبه است با جناب خواجه حافظ، او مصاحبه را اگرم خود کتاب رو نخوندید بخونید، به یقین میدانید که او جناب از شرابو نوشیده و حالا واقعه یا آن شبی که خدای تعالی این شراب در کام جانش ریخته در این غزل مشاهده بکن.
دوش وقت سحر حسین جان دادن و اندران ظلمت شهر آب حیات دادن و اندران ظلمت شهر آب حیات دادن. بی خدا تو زوتم چردن باده از جام تجلی صفاتم دادن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شدی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. بعد از این روی من آینه گفت جمال که در آنجا خبره من اگر کام رو گشتم و خوشده چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادم. حاطب و روز به من مجده این دولت آید که بدان صبر و ثبات دادم. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد اجر صبریست که زار شاخ و نبات دادم. همت حافظ و انفاس سحر خیزان بود، همت حافظ و انفاس سحر خیزان بود که زبنده غم ایام نجاتم دادم. نشود نال به هنگام ممات هر زبانی که فرستد
جناب محی الدین لا تجعل طبیعتک فوق حیات الالهیه، یا عالم طبیعتت بالای حیات الهیت قرار نده. شما همه تون دو بعد از کرد، یا حیات الهی دارید یا عالم طبیعی دارید. عالم طبیعی هم همون نون و زن و زوج و بچه و خونه و زندگی و شغلی عالم طبیعت دارید. اما عشق خدای تعالی جاذبه مخرجی که الان بحثش بود در معرفت نفس، یکی داره میکشه تو. من نگم تو چه هستی، به کی میگم واعتصمو به حبل الله جمیعا، دست بزن به بند بیا بالا، چنگ بزنید به بند خدا. به کسی میگم که تو چه هست؟ ما دست زدیم اما تو چه بایستدیم؟
تا به کی در چاه طبعی سرنگون یوسف حسنی بیا از چاه برون. اگه یوسف از چاه به در نمی آمد کی به سلطنت مصر می رسی؟ تا عزیز مصر ربانی شوی، وارهی از جسم و روحانی شوی. جنج علم ما زهر معما بطن، گفت از ایمان بود حب الوطن. یه حدیث می دونید، حدیث نبویه، حب الوطن من الایمان. مردم معنیش نفهمیدن، با خیالشون یعنی من عشق به شیراز داشته باشم، و آقا عشق به اصفهان داشته باش، و خانم عشق به جهرم داشته باش. چرا؟ عشق دارم. جناب رسول الله گفته حب الوطن من الایمان. گنج علم ما زهر معما بطن، گفت از ایمان بود حب الوطن. بنده خدا این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییست کورا نام نیست. زن که از دنیاست این اوتان تمام، مده دنیا کی کند خیر الانا. پیغمبر میگه عشق به زمین داشته باش، عشق به شهر داشته باش. استغفر الله، وطن جای دیگه است. انا لله، ما از اونجا بودیم، ما الان تو قربتیم. مژده وصل تو کوک از سر جان برخیزم، طایر قدسم از دام جهان برخیزم، تو دامیم الان. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییست کورا نام نیست. زن که از دنیاست این اوتان تمام، مده دنیا کی کند خیر الامان. ای خوشان کو یا بد از توفیق بحر، کو کند رو سوی آن بینام شهر. خوش به حال آن بندگانی که رو به طرف سیر الالله آوردم، رو به طرف آن دیار عاشقان نهادم. تو در این اوطان غریبی ای پسر، خوب غربت کرده ای، خاکت بستم. به خدا قسم یک بلبل با اگه بگیرید تو قفس نمیخون، اما این قناری ها میخونن. چرا میخونن؟ چون تو قفس زاده شده، چون در قفس بزرگ شده، اصلا آزادی رو ندیدی. وای به حال آن انسانی که خوب کند به قفس، خبر از عالم قدس پیدا نکرد، لذت عالم قدس در کام جانش درک نشد. تو در این اوطان غریبی ای پسر، خوب غربت کرده ای، خاکت بسر. آنقدر در شهر تن ماندی اسیر، کان وطن یک بار رفتت از زمین. حیف باشد از تو ای صاحب هنر، کاندر این ویران ریزی بال و پر. جان گشاید سوی بالا بالها، افسوس که تن زده اندر زمین چنگالها. الان که بنده یه حرفا رو میزنم، روح همه تون میخواد پرواز کنی، قفص همه تون میخواد بشکنی، ولی افسوس که این تن زده اندر زمین چنگال ها. خدایا عشق دنیا و محبت دنیا و فرو رفتن در این جلبازی های دنیا را از ما بردار. الهی درهای ملکوت و معرفت و عشق خودت بر دلهای ما بکشا. الهی راه سلوک و سیر به سوی خودت بر ما آسان گردان، و قبل از آن که مرگ فرارسد ما را به منزلی از قرب خود برسان. وصلى الله على محمد وآله.